زمانی که کامپیوتر اختراع شد، من یه دفعه با یه نفر
انقلاب بودن هر کدومشون،
یا تلفن یا موبایل، هر
یک شکاف بودن،
یک شکاف بودن. کسایی که روی اون شکاف دارن زندگی میکنن یک دفعه یک گسست خیلی بزرگ تجربه کردن. خب حالا این داره گسسته بیشتر میشه. مهر حرفم الان این نیست، شاید من نمیتونم منظورمو خوب بگم. من دارم میگم که ما توی ما ساختارهای رسمی رو سعی میکنیم به نفع خودمون تغییر بدیم.
قبول داریم فردیت برای این نسل مهمتر از نسلهای قبلیشه.
یه توضیح
میدونی نفع
برخلاف چیزی که بچه‌ها اشاره کردن و گفتن میخوان با هم همراه باشن و نسل جمعی، اتفاقا منفعت فردی مهمتره برای این نسل.
مهمتره.
و این ویژگی این نسل فقط نیست، این مسیریه که
جامعه
جهانی داره. این در واقع همین شکاف رو نظر بگیر، یک نسلی هستیم که روی یک شکافیم، ولی این سه دهه متولدین هر کدوم از این سه دهه، ما یه نسلی هستیم روی شکافیم شامل سه دهه، ولی متولدین هر کدوم از این سه دهه، خب زمین تا آسمون با هم فرق داره.
من متوجهم. من چی میگم؟ من میگم که هر نسلی با هر گپی
و عذرخواهی میکنم اینو کامل کنم، ویژگی مثلا فردگرایی توی هر کدوم از اینها هست، ولی درصداش متفاوته و این خودش میتونه اصلا یک شکاف نسلی باشه.
ببین حتی مثلا کرونا، یعنی بچه‌ای که در دوره، قطعا اینو نگاه بکن، بچه‌ای که در دوران کرونا مدرسه رفته،
بله،
با بچه‌ای که مثلا قبلش میرفته کلاس، زمین تا آسمون اینا هم متفاوتن.
نظمشون، صحبتشون، شیوع
متفاوتن. من اصلا اینو نمیگم، من میگم که شاید این تفاوت‌ها خیلی زیاد باشه. ما ساختارهای رسمی رو نمیتونیم ابدا حذف بکنیم، چون هر جامعه بالاخره یک ساختارهای رسمی داره. ما میتونیم ساختارهای رسمی رو به نفع خودمون تغییر بدیم. ما میتونیم مدرسه ها رو به نفع خودمون تغییر بدیم، شبیه اون چیزی بکنیم که دلمون میخواد. خب
بله.
اون رسانه‌ای که شما داری میگی داره به تو میگه که این ساختارهای رسمی به طور کلی نفی. خب بعد در هر مرحله آدما به یک سطحی از تعارض برمیخورن، یعنی طرف وقتی به زندگی خودش که میرسه میگه خب بله من مثلا صدا و سیما نرفتم، دانشگاه هم نرفتم، مدرسه هم نرم. خب یعنی میخوام بگم بالاخره تو یک سطحی از تماس
بله،
نمیتونی با ساختار رسمی نداشتی.
رسانه غیر رسمی مثلا میاد از پلیس انتقاد میکنه، یه گوشیشو بزنن باید بره پیش همون پلیس، بره تو همون کلانتری. این قطعیه و شکی
خب. حالا من میگم بریم برگردیم درباره این که چطوری میتونیم. ببین ما الان داریم سعی میکنیم به کسانی که میخوان 4 سال قانون گذاری بکنن، بیایم به نماینده های مجلسمون بگیم که برای این نسل چه کار میتونن بکنن که این شکافه کمتر بشه. چون ما هممون میدونیم که اگر این شکاف رو نشه یه جاهایی برد
اصلا به شکاف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، به همه اینها منجر میشه، چون یک نسل داره با خودش جابجا میکنه.
بله، بریم برگردیم. شما میدان جمهوری رو میشنوید. ما داریم درباره نسل زد صحبت میکنیم. من خیلی کوتاه میکنم چون میخوام بچه ها صحبت کنن. آقای موسوی
یه توضیحی بدم. اینکه ما الان داریم راجع به انتخابات و بحث سیاست به نسل زد صحبت میکنیم و دوستان حالا به یه اتفاق نظری رسیدن که ساختار شکنی و نگنجیدن در ساختارها یکی از ویژگی های نسل زد.
اصلاح کنم، ساختارهای موجود، یعنی بلد. ساختاری که الان وجود.
یه مسئله ای که هست راجع به نسل زد که کمی متمایز میکنه ویژگی این نسل رو، حد اکثر بهره‌وری از هویت دیجیتال خودشه. خب بعد از اینکه شبکه‌های اجتماعی فراگیر شدن، همه ما یک هویت دیجیتال هم پیدا کردیم، در شبکه‌های اجتماعی عضو شدیم، حالا پیام رسانی کردیم یا حتی تولید محتوا کردیم. اتفاقی که تو نسل زد افتاده اینه که و یک هویت کامل از خودش در فضای مجازی مطرح کرده و با عصر دیجیتال عجین شده،
یعنی یه سکند لایفی داره.
بله
دیگه.
اتفاقی که افتاده اینه که با فیلترینگ شما نمیتونی جلوی این مسئله رو بگیری.
اینکه الان نسل زد چه جور آدمیه فکر نمی‌کنم، حالا کمتر و بیشتر همه باش موافقن.
اتفاقی
الان
که
چی کار میشه کرد
اینه که به مرور ما چالش هامون، چالش های ساختارهای موجود با نسل زد بیشتر میشه. حالا این میتونه از ساعت کاری شروع بشه یا هویت مشاغلی که ما میدیم. مثلا یه زمانی میگفتن که کار باید 7 صبح شروع شه تا 2 بعد از ظهر، اما به مرور که نسل جدیدی اومدن سر کار، کارا به سمت پروژه‌ای شدن رفت. مثلا طرف میاد میگه من میخوام وقت بذارم 10 ساعت 15 ساعت یه پروژه رو تموم کنم، بعد کلا میگیرم تا فردا بخوابم. مسئله‌ای که هست اینه که باید به سمت منعطف کردن ساختارها بریم، و با منعطف کردن ساختارها میتونیم نسل زد رو با ساختارهای قدیمی یا اون خط قانونی که داشتیم تطبیق بدیم. اگه این ساختارهای موجود دست نخورده باقی بمونن، ساختاری که من ساختار اداری یا کشوری منظورم خاصی ندارم، مثلا در زمینه آموزشی نباید صرفا محدودش کنیم به مدرسه یا اون یا اون مرکزی که اونجا داره درس میخونه، باید یک بیس دیجیتال هم به این مسئله اضافه
یعنی
بشه.
یعنی بذمت ببینیم که منظورتون
مطابقت پیدا کنه.
میخوام بگم شما مثلا دارید میگید که یک نماینده مجلسی که الان میخواد بره تو مجلس باید به این مسئله توجه بکنه،
به سیاست گذاری در این
به سیاست گذاری مثلا در حوزه آموزش و پرورش بپذیره که شاید حضور فیزیکی
دقیقاً درست
عمیقا لازم برد. نباشه. ببینید من واقعیتش اینه که میخوام بگم که حس من اینه دهه 30 و 40 که خب الان همچنان هم دارن قانون گذاری میکنن برای ما، اینکه میخوان یه همراهی نشون بدن بلد نیستن.
ببخشید خانم فلاح، ببخشید از خواست اون نیست، از قدرت نسل جدیده که میگه ببین اگر با من همراهی نکنی من هویت تو رو به رسمیت نمیشناسم.
ببین این ماجرا رو میشه از دو سر قضیه نگاه کرد. خب یعنی ببین کسی که گوشی هوشمند دستش میگیره و نمیدونه چیکار باش باید بکنه، نمیتونه بره اون گوشی قدیمی رو دستش بگیره، چون الان زمانه این گوشیه دیگه. بله. خب میخوام بگم که اصلا فرقی نمیکنه، ما توی یک بازی هستیم که میتونه بازی دو سر سود باشه، میتونه بازی دو سر ضرر باشه. خب الان اگه بخوایم به این آدم کمک بکنیم، قطعا توی برنامه یک ساعته نمیشه درباره همه اینا حرف زد، ولی میشه یک سرنخی داد، مثل سرنخی که الان شما دادید. میگیم آقا توی قوانین آموزش و پرورش و اصلا توی حق قوانین کار ما باید این که حضور فیزیکی رو عمدتا به عنوان هویت مثلا کاری طرف در نظر میگیریم اصلاح بکنیم. میخوام بگم که ما تو خلاء نمیتونیم زندگی کنیم، برای همین میگم این بازیه یا دو سر سوده یا دو سر ضرر.
برای همین به فکر تغییر میفته.
یعنی شما میفرمایید که باید بالاخره بیاد تو واقعیت زندگی کنه، ببینه شرایط اینه، با همین شرایط خوشو بخوره.
نه اصلا، من میگم که باید بپذیره که فقط نمیشه نگفت، باید یک طرحی و یک ایده ای داشته باشه. ببین مثلا الان به نظرم اون چیزی که آقای موسوی گفت یه ایده بود، حضور فیزیکی رو به عنوان اون مصداق چیز، نه ما هویت دیجیتال داریم الان.
خب نه اون ایده معنیش به اونی که ایده چجوری اعمال میشه
از این در واقع نسل به واسطه فقدان یک سری از الگوهای اصلی، به خاطر اینکه تفاوت نسل‌ها رو دیده دیگه، و به قول دوستان هم خصوصا دوره کرونا که بچه ها با دنیای دیجیتال یک شکل دیگه ای به شکل عمیق‌تر آشنا شدن، این یه فقدان الگویی داشته. خب که الان اینطوریه که اوکی من میرم الگو برداری میکنم از زمینه‌های دیگه و میتونه واسه خودش یک جریان ایجاد بکنه به تقلید از جریانی که شاید متناسب این فرهنگ نباشه. و شما بخوای نخوای خانم فلاح، من بخوام نخوام، بالاخره تا کی زنده ای؟ قرار همه چیز تحویل این نسل بدیم دیگه.
فیلم جوکر رو فکر میکنم شاید خیلیاتون دیدین.
بله.
توی صحنه پایانی جوکر، من واقعا جز این که از سینما وام بگیرم نمیتونم مثال دیگه ای بزنم، صحنه ای که جوکر رفته بالای کاپوت ماشینش وایساده و داره یک حرکاتی انجام میده و کنارش هم یه عالمه آدمن که همشون دارن یه چیزایی به هم میریزن. میخوام بگم به هم ریختنه تا یک جایی جالبه و جواب دهنده است حتی. خب چون تو میخوای یک نظمی رو به هم بزنی، منظورم نظم صرفا منظورم نظام نیستا، یک نظمی رو اون ساختارها رو به نفع خودت میخوای تغییر بدی. اما اگر ایده ای نداشته باشی چیکار میخوای بکنی؟ من چی دارم میگم؟ من میگم به همون اندازه که لازمه نسل قبل درک بکنه که یک چیزایی تغییر کرده و خودش رو همگام بکنه با این تغییر، نسل جدید باید ایده ای داشته باشه، نمیشه ایده نداشت.
اصلا موافق نیستم که یک تصویری از نسل زد بسازیم که این یک آشوبگر و هنجارشکن و قرقرو و... آره اصلا موافق نیستم. من میگم اگر هویت تو و من بودن تو به رسمیت شناخته بشه، تو هم ایده تو میاری، توی کار میاری. ولی وقتی مثلا شما میگید سیاست، وقتی من فضای سیاسی رو نگاه میکنم میبینم یک نفر شبیه من وجود نداره، یک کسی هم که 10% حرفاش شبیه منه دوره بعد رد صلاحیت میشه، یعنی هویت من داره نفی میشه دیگه، داره انکار میشه از طرف وضع موجود. خب طبیعتا من ایده ای برای این وضع نمیتونم داشته باشم.
در تکمیل سخن آقای طالبی اول باید اون خواستن تو بهش احترام قائل گذاشته بشه، برای شخصیت قائل بشه. مثلا تو همون مثال مثلا مدرسه رفتن، تو اول میگه من نمیخوام 8 صبح برم، بعد فکر کن مثلا همچین برخوردی بشه.
نه تو به عنوان دانش آموز به رسمیت شناخته شدی که میتونی بگی من 8 صبح
نه، بهت میگه خب تو باید بری. خب پس این خواستنه وقتی بهش احترام گذاشته نشه دقیقا میشه به همون نخواستنه.
یعنی بین چه میشه من فقط نمیدونم قابل تر نیست اصلا میذارم مرحله تر شده
هر کدوم در حد یکی دو جمله جمع بندی بکنید، واقعا بیشتر از یکی دو جمله نشه و پیشنهادی بدین فکر میکنید چه کار میشه کرد برای فضایی که داریم توش زندگی میکنیم با توجه به همه حرفایی که زدی.
خیلی کلیشه یه این که ما بگیم که باید مثلا بچهای جدید رو درک کنیم، بفهمیم، نمیدونم دغدغه‌هاشون رو بشناسیم، نمیشه، امکانش وجود نداره. وقتی که این شکاف روز به روز بیشتر میشه و واقعا اراده‌ای وجود نداره. حالا شما میگین وجود داره، بله الان وجود داره در این وضعیت که این نسل تونسته حالا در بزنگاه‌های خودش رو به اصطلاح میگه من عدوی تو نیستم، انکار تو هم، یعنی تونسته خودش رو به عنوان یک قدرت که داره نفی میکنه خودش رو معرفی کنه. خب بله اینجا یک اراده وجود داره، اما هنوز ما نمیبینیم یک اراده جمعی از طرف تمام مسئولان، تمام افرادی که متولی وضع موجود هستن برای اینکه به رسمیت شناخته بشه. این از تنوعش و صداهای متکثر.
مهمترش همه اینه که احترام گذاشته بشه و حداقلش اینکه گوش شنوایی باشه. مثلا حالا نمیدونم مثال درستی باشه، یعنی تو بحث روابط اینطور نباشه که اون فردی که این نسل جدید اینطوری باشه که خب من که اصلا نمیتونم اینو تو مدرسه با خانواده‌ام مطرح کنم، همه میگن این زشته، حتی تو اجازه نداری اینو به زبون بیاری، که به اون نخواستنه و هنجار شکنیه نرسه.
بله
یه توضیحی بدم اینه که ما هیچ وقت در سیاست گذاری ها معیار نسلی نداشتیم. چرا؟ چون ما یک ساختار مشخص رو تعیین می کردیم و می اومدیم با آموزش و پرورش بچه ها رو با این ساختارها مطابقت می دادیم. اما اتفاقی که افتاد تو نسل زد، بچه ها فراتر از این ساختار آموزش دیدن و الان عملکرد این بچه ها چیزی نیست که بتونیم به راحتی تو ساختارها بگنجیم و مجلسی که پیش رو داره میاد حتما یکی از اولویت های سیاسیشو باید تطبیق ساختارهای کشور علل خصوص در حوزه آموزش و دانشگاه، آموزش و پرورش و دانشگاه با نسل زد داشته باشه و روی منعطف کردن ساختارها بیشتر کار کنه.
در ترتیب زیست دیجیتال بچهای نسل زد رو نمیشه نادیده گرفت و غالب کسایی که این زیست دیجیتال رو دارن برای ارتباط باشون بهتر باشون رفیق بود و بهشون احترام بود. این تنها موردیه که به ذهن من میرسه. موافق باشید
خانم صادق.
چیزی که به عنوان سخن پایانی از این فصل از میدان جمهوری میتونم بگم اینه که لطفاً و خواهشاً بپذیریم که هیچ کدوم از ما موندنی نیست و اگر قراره یک چیزی به عنوان یک سرزمین، یک کشور، یک منبع به امانت گذاشته بشه، مخاطبین ما دریافت کننده این امانت هستن و زمانی دلشون برای این امانت خواهد سوخت که از ما ملاحظه، مدارا و همقدمی دیده باشن.
من هم عرایزم رو با این آیه 18 سوره زمر به پایان میرسونم که میفرمایند به نام خداوند بخشنده مهربان، آن بندگانی که سخن بشنوند و به نیکوتر آن عمل کنند، آنان هستند که خدا آنها را هدایت فرموده و همانان به حقیقت خردمندان عالمند. از اینکه میدان جمهور رو شنیدید، از اینکه در فصل دوم ما رو همراهی کردین ازتون بسیار سپاسگزاریم و به اتفاق این جمع عزیز شما رو به خدای مهربان رو بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشمن. زخمی سربلند بحران ها ایستادی به جنگ رو در رو خنجر از پشت میزند دشمن گویی از ما و در نهان بر ما وطنم پشت حیله را بشکن.
تهران سال 1319
اینجا تهران است صدای ایران
نام سرشماری تهران
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران از گذشته تا هنوز و آینده رادیو تهران رادیو تهران FM 94 AM 1330 رادیو تهران
جهان دیگری ای خطه شعر و شعور تو جهان دیگری تلفیق ابریشم و عشق نرویز خاطرم ای دیدنت لمس غرور تو جهان دیگری هر گوشه ات رد موسیقی آب طرح اسلیمی خواب رنگ فیروزه نام نغمه زخمه تا حس آن سوز و گداز از دلم برده قرار ای مرز آینه و نور تو جهان دیگری ای خطه شعر و شعور تو جهان دیگری تلفیق ابریشم و عشق در عویز خاطرم ای دیدنت رمز غرور تو جهان دیگری شعر و شعور تو جهان دیگری تلفیق ابریشم و عشق در عویز خاطرم ای دیدنت رمز غرور تو جهان دیگری
از قلب سرزمین ایران
دوستان به صدای قلب ایران گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همگی ردیف 94 مگاهرتز AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
کوچه ای داد کت ما در همه دویم، صورت فریادی از یادی نمیدارم. این همان کوچه است میپیچم در آن هرچند، چون نباشی راه رفتن دشوارم. چارچوب هر دری اینجا به چشم من، قاب تصویری از آن روی پریوارم، سایه ای در انتظار سایه دیگر، قلوب زهر دیدارم. گرچه میتانیم هم من هم تو هم سایه، چون تو اینجا نیستی خورشید بیمارم.
کودکانتان را در سرای همه چیز تمام ایرانی کامل کنید. فروش اقساطی بدون کیش پرداخت، بدون ضامن در سرای بزرگ ایرانی تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم.
نه بابا.
از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودمم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه، گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک نیش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در